یعنی انقدر توانمند نیست، انقدر درآمد بالایی ندارن. ضمن اینکه خب هنرمند همه میدونیم اگر بناست ایجاد خلاقیت بکنه، اگر بناست بخواد به اون ایده های خودش برسه و بتونه خلق اثر هنری بکنه، باید حداقل های نسبی رو داشته باشه. و متاسفانه توی سالهای اخیر درآمد حاصل از آثار فروش آثار هنری یا سفارشات اونقدر پایینه که با وجود حتی معافیت های مالیاتی برای هنرمند به صرفه نیست و پاسخگوی دخل و خرج هنرمند هم نیست. واقعا شرایط بسیار سخته. حالا با هر
آقای مجیدی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، درابیان هستم. اما آقای مجیدی من فکر میکنم که این معافیت مالیاتی نیاز به اصلاح داره. من برای شما چند تا مثال میزنم. یکی این که ما در یک حوزه‌ای مثل حوزه کتاب میگیم که درآمد کمه. من یک گزارشی کار کردم فکر میکنم سال گذشته از نویسنده‌ها و مترجمایی که در یک سال بالای 1 میلیارد تومان درآمد دارن با نوشتن یک کتاب یا ترجمه یک کتاب. کتاب فروشی‌های ما در سطح پایتخت داریم، در همین مال‌هایی که این روزا هر جایی نگاه می‌کنیم داره ثبت میشه که مایی 100 میلیون تومان اجاره این کتاب فروشیه. از اون طرف ما ناشران کمک آموزشی رو داریم که سالی 500 میلیارد تومان، شما توجه کنید 500 میلیارد تومان هزینه تبلیغات این هاست. از اون طرف ما در حرفه شما هم مجسمه‌سازهایی داریم که یک اثری رو به نمایش میذارن با 100 میلیون 200 میلیون هزینه های وحشتناکی رو. ما باید اینو یه تفکیکی بکنیم جناب آقای مجیدی. واقعا چرا یک راننده تاکسی که داره زحمت میکشه، یک کارگری که با پای حقوق 1,500,000 داره کار میکنه، یک کارمندی که با پای حقوق 2 میلیون داره کار میکنه باید مالیات پرداخت کنه و اون طرف نویسنده‌ای که تو یک سال با یه اثرش 1 میلیارد درآورده نباید اینو پرداخت کنه؟
بله ببینید من کاملا با شما موافقم، چندان که به اون جایی برسیم که درآمد نسبی وجود داشته باشه در حد متوسط، من بیشتر نمیگم، در اون صورت شما قائل بشید به اینکه حتما باید هنرمندها هم مالیات بدن. اگر امکانی میشه گذاشت برای این کار که افرادی که بسیار توانایی بالا دارن و درآمدهای زیادی دارن بشن. من ببینید وارد مقوله حالا انتشارات و کتاب نمیشم، کمتر اطلاعات دارم و اگر بخوام اطلاع دقیقی در موردش صحبت بکنم حتما اشتباه خواهم کرد، ولی مطمئنم این افرادی که شما دارید میگید باز هم توی اون حوزه انگشت شمارن، چون انقدر میدونم که بسیاری از افراد که توی حوزه اندیشه و نویسندند و این کارا رو میکنن همچنین درآمدهایی رو ندارن. ولی در مورد حوزه تجسمی و مجسمه سازی به طور مشخص انقدر میتونم بگم که شما اگر منظورتون از حراجی تهران، اشاره‌ای که داشتید به ارقام، به طور مشخص شما اگر مراجعه کنید اکثر آثار مربوط به درگذشتگان هنر، یعنی افرادی که اصلا توی قید حیات نیستند، یا اگر تعداد انگشت شماری که میشه حتی اسم بود مثل آقای تناولی یا استاد تناولی که در قید حیاتند، اونها هم بسیاری از آثارشون دست به مجموعه داره. یعنی عمده ترین اتفاقی که در اقتصاد هنر و بازار هنر داره صورت میگیره توسط دلالان و خدمت شما عارضم که مجموعه داران و احیانا حالا گالری دارها با این هاست. یعنی اون چیزی که تصور میشه از چنین معاملاتی به دست هنرمند نمیرسه، کما اینکه اگر این بازار رونق پیدا بکنه و هنرمندای بیشتری بتونن توی این عرصه وجود داشته باشن مالیات هم بگیرن هیچ اشکالی نداره. ولی من دارم صحبت از بدنه اصلی و حرفه‌ای دارم صحبت میکنم که توی این جامعه دارن فعالیت میکنن و من به عنوان رئیس هیئت مدیری انجمن که اشراف کامل به وضعیت اینها دارم، عموما بالای 97-98% اینا بسیار شرایط سختی لااقل توی چند ساله اخیر داشتن.
آقای مجیدی شما از منزوی شدن هنرمندان بزرگ شاخه حوزه تجسمی گفته بودید، در قسمت هنرمندان مجسمه ساز هم ما قطعا همچین مواردی رو داریم. میخواستم از شما این سوال رو بکنم که چرخه هنر پیکرتراشی و مجسمه سازی در واقع چگونه میچرخه؟ ما با هنرمندان تصیب کار کشور که صحبت میکردیم میگفتن ما بیشتر آثارمون رو به کشورهای عربی و قسمتی رو هم به ترکیه صادر میکنیم و از این طریقه که چرخه اقتصاد میچرخه. در زمینه مجسمه سازی و پیکرتراشی چگونه هست؟
در واقع عمده ترین اتفاقی که در حوزه مجسمه سازی میفته و قراردادهایی که تنظیم میشه مربوط به شهرداری و سازمان زیباسازی های شهر است، که اونها هم اگر دقت بکنید و برید مطالعه بکنید میبینید که فرایند شکلگیری و قرارداد من نمیخواستم از این اصطلاح ترکمنچایی استفاده کنم، ولی متاسفانه باید بگم که اینجوریه و بیشتر به نفع کارفرماست و هنرمندها کنار میکشن به خاطر اینکه خرج دخل و خرجشون رو هم در نمیارن. بسیاری از هنرمندای حرفه‌ای ما تن نمیدن به چنین قراردادهایی، حتی با وجود اینکه تازه مالیات ها میتونست بر اساس اونها حذف بشه. البته در اون مورد ما مشکل هم داشتیم. حالا الان با حذف این ماده کار به مراتب هم سخت‌تر میشه. البته سازمان زیباسازی، شهرداری، جای دیگه هم برای خودشون دلایل خاص خودشون رو دارن که حالا بخشش برمیگرده به عوامل قدرت که خب حالا مناسباتی حتما برای خودشون تعریف کردن. ولی انقدر اشاره بکنم با توجه به اینکه هنر مجسمه‌سازی با متریال توامانه و متریال به طور مشخص انواع متریال رو عرض میکنم،
بله،
مثل سنگ، چوب، فلز، انواع فلز و ریختگری هایی که بسیار ارقام بالایی داره و کار بسیار طاقت فرسا و سنگینی، در کنار اینکه به هر حال سختی های خودش رو در کارگاه، بله، هم میطلبه و هزینه های کارگاهی داره، در واقع اون جور که باید شأن هنرمند رعایت نمیشه و در حق
آقای مجیدی یه سال آخر رو
فقط من
کنم.
یه اشاره بکنم، ما چند روز قبل هنرمندی رو از دست دادیم و به نام استاد معمارزاده که از هنرمندای بسیار خوبمون کسی بوده که تحصیلات عالیه داشته در سوربن، بله، تحصیلات ارشدش رو گذرانده بوده در خیلی سال پیش. ایشون وقتی که فوت کردن خونهشون خونه مستأجری بود در سن 80.
روحشون شاد باشه.
روحشون شاد باشه. من خدمت جامعه هنری تسلیت عرض می‌کنم.
شرایط به قدری سخته در حال حاضر. من شاید نباید اسم می‌بردم، ولی امیدوارم از خانوادهش عذرخواهی میکنم، اما واقعیت به جایی آدم میرسه که لازمه که این تنگناها رو بگه و چقدر بده که جامعه غافل باشه از این اتفاقات و متاسفانه این رو
بله من عذرخواهی میکنم استاد مجیدی که کلامتون رو قطع میکنم. ما دیگه فرصتی نداریم و قطعا این قول رو به دوستان عزیز شنونده میدیم که به شکل یک برنامه خاص به مبحث بحث معافیت‌های مالیاتی و تمامی حواشی اون خواهیم پرداخت. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
درود.
من هم خدمتتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم موفق باشید. باشه.
خداحافظ.
گفتگوی جناب دکتر محمد رضا قربانی پارام رو شنیدید با استاد عباس مجیدی درباره بحث معافیت و لغو شدن معافیت مالیاتی 25% که برای هنرمندان بسته شده. یه نکته خیلی کوتاه عرض بکنم، با توجه به انتقادی که استاد مجیدی به سازمان زیباسازی شهرداری تهران داشتن، از دوستان عزیز در این سازمان تقاضا میکنیم که اگر تمایل داشتن در این برنامه زمان و فرصت کافی برای پاسخگوییشون قطعا هست و شنونده پاسخهای اونها درباره نحوه رویکرد و برخوردشون با هنرمندان مجسمه ساز خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم که همراهی میکنید با آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، تقاطع فرهنگ رو میشنوید. دو گام تا پایان برنامه باقی مونده، لطفاً با ما همراه باشید.
پیش خوان
خب در بخش پیشخوان بار دیگه با شهاب دارابیان همراه خواهیم بود و جناب آقای مرتضی چشم نور مدیر انتشارات پشتیبان که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن. جناب پشتیبان سلام، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خدا قوت میگم به شما جناب پشتیبان. منت بگذاری با من کمی بلندتر صحبت کنی. عذرخواهی میگم جناب چشم نور، منت بگذاری با من کمی بلندتر صحبت بکنی.
در خدمت شما.
مهمانید و عزیز شنونده گفتگو شما با شهاب دارابیان.
آقای چشم نور نازنین، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. آقای چشم نور، یکی از بخش هایی که این روزها با زندگی ما پیوند خورده همین استفاده از فضای مجازی، متاسفانه در هر حوزه‌ای هم که باشیم نمیتونیم این فضای مجازی رو حذف کنیم. یک مجموعه قابل توجهی تا روزهای گذشته از سوی انتشارات پشتیبان منتشر شد، مجموعه راهنمایی کاربردی فضای مجازی. کمی توضیح می‌فرمایید در رابطه با این مجموعه؟
بله، بله مردم، سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب باعث خوشبختی است که در خدمت شما هستم.
بزرگواری شما.
بله همونطوری که فرمودید، دغدغه فضای مجازی و نحوه حضور در فضای مجازی به نظر من یکی از موارد و دغدغه های خیلی مهمی است که الان بهش داره پرداخته میشه.
بله.
نیازه که همه جوامع و همه سازمان ها بهش بپردازن.
درست.
تو بحث انتشارات ما و اقداماتی که ما کردیم، اومدیم یک مجموعه ای رو با استفاده از کارشناسان این حوزه در دست اقدام گذاشتیم و خدا رو شکر مثل اینو منتشر کنیم به عنوان مجموعه راه دو. نمای کاربردی فضای مجازی در 15 جلد.
بعد این تعلیف یا ترجمه است جناب آقای چشمان؟
کلن این یک مجموعی از 15 جلدی به صورت کاملا مصور و کاربردی، یعنی اصلا توضیحاتی به اون صورت نداره، همه از طریق عکس و راهنماهای تصویری اومده. یک سری مفاهیم رو در 15 بخش من خدمت شما میگم برای استفاده صحیح و کارآمد از فضای مجازی. ما ابتدا در فصل در جلد اول به چیزی فضای مجازی پرداختیم، آسیب‌های فضای مجازی رو در جلد دوم تبیین کردیم، به حریم خصوصی و موارد مرتبط به حریم خصوصی پرداخته شده، سبک زندگی تو حوزه فضای مجازی یک از مباحثی که خیلی به اون پرداخته شده، همان به صورت نمونه ها و مثال هایی درش آورده شده، بحث بازی و سرگرمی و تفریحات در فضای مجازی هست. یکی از مواردی که تو فضای مجازی نیازه که خیلی از اصطلاحات ما بدونیم، شاید خیلی ها رو جامعه ما یا افراد میدونن و خیلی هم ازش اطمینان دارن، بحث مفاهیم و واژگان فضای مجازی، اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که تو حوزه فضای مجازی ارائه شده، و بعد از اون ما میایم به صورت جزء به جزء تک تک هر کدوم از اینا هم تشریح کردیم در قالب کتاب. اینستاگرام جداگانه، تلگرام، واتساپ، توییتر، نظرم بزرش ما خود گوگل و قابلیت باش بوده، فیسبوک و مواردی مثل اینو ما اومدیم دونه دونه تشریح کردیم و سعی کردیم مواردی باشن که به صورت کارآمد و کاربردی رو ما اینا رو بگیم، هم آسیب‌هاشون رو بگیم، نقاط ضعف و همچنین نقاط قوتشون رو برای کاربران گرام.
درسته. در مورد تیمی که این حالا مجموعه رو آماده کردم صحبت می‌کنین، دوستان و عزیزانی که زحمت کشیدن تا این مجموعه آماده بشه؟
صرف این به صورت این کار به صورت تیمی بود، همونطور که شما فرمودین. سرپرستش خب آقای مهندس علی محمد رجوی زحمتشو کشیدن، به اتفاق جمعی از همکارانشون که زحمت تولید این محتوا رو کشیدن، و ما هم سعی کردیم در مجموعه خودمون چاد پشتیبان این محتوا به صورت کاملا گرافیکی و کاملا تصویری ارائه بشه، با کمترین متن و بیشتر با تصویر در قالب کتابچه‌های خیلی رنگی. و
آی چشم نور، یکی از مشکلاتی که ما در حوزه نشر داریم اینه که آثار بسیار خوبی تولید میشه، اما متاسفانه این آثار به خوبی به مخاطبان معرفی نمیشه. این مجموعه هم که شما میگید میتونه برای خانواده ها خیلی مفید باشه، خانواده هایی که پسر دختر جوان دارن و دارن از این فضا استفاده میکنن، یا پسر و دختر نوجوان دارن و میتونه خیلی بهشون کمک کنه. آیا تبلیغات لازم از سوی رسانه ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها انجام شده در رابطه با این مجموعه که انقدر براش زحمت کشیده شده؟
درسته. ما این مجموعه رو به صورت آزمایشی فعلا منتشر کردیم. یک مراسمی انشاءالله در هفته آینده ما مراسم رونمایی از این مجموعه کتاب داریم و انشاءالله سعی کردیم با یک سری از خبرگزاری ها، خانه کتاب و خبرگزاری کتاب و سازمان ها و نهادهایی که در حوزه رسانه، سواد رسانه‌ای و حوزه آگاه سازی و مسئول سازی از این آسیب های فضای مجازی هستن ارتباطات داشته باشیم، در جهت معرفی هرچه بهتر و بیشتر این اثر که به قول شما هم باعث این موارد و این آثار بیشتر معرفی و بهتر معرفی بشه برای استفاده جمع بیشتری از عزیزانه.
درسته. آقای چشم نور، با توجه به اینکه انتشارات پشتیبان یک نگاه خاصی داره روی کتاب‌هایی که در حوزه رسانه منتشر میشه، از سایر فعالیت‌هاتون هم برای ما میگین؟
عرضم به حضور شما، ما انتشارات پشتیبان در 11 دپارتمان فعالیت‌هاشو دنبال می‌کنیم.
بله.
و اونجا کار می‌کنیم که مهمترین دپارتمان ما که بیشترین حجم محتوا هم داره تو بحث رسانه، سواد رسانه‌ای و ارتباطات هستش. تو بحث مهندسی داریم، علوم پزشکی داریم، مدیریت بحران داریم و حالا مباحث مرتبطی که در حوزه‌های مختلف بررسی میشه. ولی بیشترین چیزی که احساس کردیم الان تو جامعه ما دغدغه هست یا بیشترین توجه و علاقه به اون هست، بحث فضای مجازی، رسانه، نحوه ارتباطات و موضوعاتی تو این حوزه هست که ما سعی کردیم با استفاده از نخبگان مختلف، کارشناسان مختلف، از اساتید دانشگاه و کسانی که تو این حوزه صاحب اثر و صاحب تجربه هستن استفاده کنیم و آثار خودمون رو انجام بدیم. و یکی من عرض بکنم خدمت شما، تو انتشارات پشتیبان جزء بزرگترین ناشر خصوصی سواد رسانه کشور هستیم. بیش از 100 عنوان کتاب ما تو حوزه رسانه و سواد رسانه تو سال اخیر داشتیم که برای عزیزان میتونه گنجینه ارزشمند باشه برای استفاده.
درسته. آقای چشم نور، با توجه به وضعیت این روزهای بازار کتاب، بازار کاغذ و مشکلاتی که وجود داره، تولیدات شما با مشکل روبرو نشده؟
ازم بزرگ شما، خوب مشکل کاغذ و مشکلات مرتبط با اون چه بحث هزینه این چه بحث وجود یا کم بودش، خب بحثی از عام برای همه ما شد. ما یک کاری که تو انتشارات پشتیبان کردیم، اومدیم تمامی نسخه های کتابامونو سعی کردیم تنها به کاغذ اکتفا کنیم، تمام اینها نسخه دیجیتالش موجود.
چقدر خوب.
ما اومدیم با دو تا از فروشگاه های مجازی کتاب مثل تاخچه و کتاب اومدیم یه قراردادی رو منعقد کردیم که تمامی کتب ما با قیمتی بسیار پایین تر و قابل دسترس در هر زمان و در هر مکان از طریق این اپلیکیشن ها قابل مطالعه و دانلود باشن برای تمامی مخاطبین ما.
بسیار اتفاق.
به این شکل حل کردیم.
درود بر شما، بسیار سپاسگزاریم از شما جناب.
من فقط یه سوال خیلی کوچیک از جناب چشم نور داشته باشم. فرمودید که طی هفته آینده قرار است که مراسم رونمایی صورت بگیره، مکان و زمانش مشخص است که حداقل ما الان به دوستان شنونده به اعلام کنیم؟
درسته، مکان و زمانش بسته به اون برنامه زمانبندی که قرار فرهنگ سرا به ما بده. ما ان شاءالله اینو در فرهنگ سرای عرصباران مراسم رونمایش رو خواهیم گرفت. متأسفانه قراره تو این هفته آینده شنبه و یک شنبه به ما برنامه زمانبندی رو بدن. خاطرین من انشالله اگر بود به نوعی حالا انتقال میدم به دوستان شما که اگر نیاز به اطلاع رسانی هم باشه برای حضور علاقه مندان این موضوع خدمت شما اتفاق افتاد.
بسیار امیدوارم که بعد مراسم رونمایی ما بتونیم که به شکل حضوری میزبان شما باشیم جناب چشم نور بزرگوار، و اصلا با مفهوم سواد رسانه‌ای که جز علوم بسیار تازه در بدنه دانش رسانه‌ای در کشورمون هست، در حقیقت با شما و دوستان شنونده همراهی بکنیم. بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم. برای شما و تک تک همکارتون هم آرزوی توفیق دارم. التماس دعا.
همچنین بنده هم از شما و برنامه خوبتون تشکر می‌کنم. باشید، موفق باشید.
خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی شهاب دارابیان بودید با جناب آقای مرتضی چشم نور، مدیر انتشارات پشتیبان، درباره مجموعه 15 جلدی ایشون در حوزه ایشون و همکارانشون البته در حوزه سواد رسانه‌ای و فضای مجازی. سعادتمندیم که حوالی 75-77 دقیقه با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه بودی. چند چکه به پایان این برنامه باقی مونده و امید که در این گام‌های واپسین هم با ما همراه باشی. خب قرار است که در بخش پایانی برنامه عرض ارادتی داشته باشیم به یکی از بزرگترین طنزنویسان کشورمون، عزیزی که از زاویه دید استاد علی موسوی گرمارودی به عنوان عبید زاکانی معاصر شناخته میشه. کمی به نامش فکر کنید. ابتدای برنامه عرض کردم با یک رفت و برگشت در خدمتتونم. همواره این جمله رو شنیدین که حرکت در حوزه طنز مثل حرکت بر روی یک شمشیر دولبه است و یک لغزش کوتاه کافیه تا زخم و نشانه و ردی که از طنز در حقیقت قرار است که باقی بمونه به جای اون خنده شیرین به سمت تلخی حرکت بکنه. سال 1371 زنده‌نام عالی مقام کیومرث صابری فومنی که بسیاری ما او را به نام گل آقا میشناسیم در گفتگویی که با روزنامه ابرار داشت درباره کمرنگ شدن فضای طنزنویسی در کشورمون با امیدواری فراوان گفته بود که چشم امیدمون توی طنزنویسی در حقیقت دیگه امروز تنها به عبید و ده خدا خلاصه نمیشه و قطعاً نه تنها طنز ایران بی صاحب نشده که داره صاحبان جدیدی پیدا میکنه و جون تازه‌ای میگیره. یکی از اصلی ترین کسایی که تو این مسیر قرار داره ملا نصرالدین یا همین ابوالفضل زرعی نصرآباد خودمونه. فقط 23 سال داره اما میشه چراغ طنز کشور رو بهش سپرد. 15 شهریور 1348 زنده‌نام عالی مقام علی ابوالفضل زرعی نصرآباد، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و البته یکی از طنز نویسان قهار کشورمون دیده به جهان گشود و در فاصله چیزی حدود 19-20 سالگی اولین تجربیات قلم طنزش رو استوار کرد بر قامت فعالیت رسانه‌ای و بعد به سراغ یکی از پیچیده ترین شیوه های طنز، طنز اجتماعی و بعد از پخته شدن قلم طنزش به سمت طنز سیاسی رفت. بسیاری از روزنامه های شناخته شده کشورمون، جامعه جمع، همشهری و روزنامه ایران دبیر سرویس طنزش بود و با نام‌های مختلفی مثل ملا نصرالدین، چغندر میرزا، آویز ممتقی، میرزا یحیی و عبدل در این نشریات در حقیقت قلمی می‌کرد، آثار متعدد شد و در کنار کار روزنامه‌نگاری کتاب‌های متعددی مثل تذکرت المقامات، افسانه‌های امروزی، با معرفت‌های عالم، رفوزه‌ها، حدیث قند و قلاقه به خونش نرسید رو هم به رشته تحریر در آورده. شهاب جان یکی دو دقیقه از زبان شما با آقای زرعی نصرآباد آشنا بشیم.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. توضیحات رو شما فرمودین. متاسفانه 10 آذر ماه سال 1397 ما یکی از تاثیرگذارترین طنزپردازای کشورمون از دست رفت. این جمله رو شما از محمد صابری نازنین گفتی، من هم یه اضافه بکنم. از آقای صابری پرسیده بودن که وضعیت طنز رو چطور ارزیابی می‌کنی، گفته بودش که تا زمانی که ما ابوالفضل زرعی نصرآباد رو داریم نگران طنز ما نباید باشیم. اتفاق ناراحت کننده من روزها تقریبا تمام صفحه های فرهنگی روزنامه های مختلف رو رصد میکنم. فکر میکنم از 8 آذر ماه تا همین امروز روزنامه های مختلفی در رابطه با ابوالفضل زرعی نصرآباد نوشتن، جایگاهش رو نوشتن، با شخصیت های مختلفی مصاحبه کردن. اما خیلی ناراحتم. ابوالفضل زرعی نصرآباد در شرایطی از دنیا رفت که سه روز از سکتش گذشته بود و کسی نبود که بهش سر بزنه و متوجه بشه که 3 روز از دنیا رفته و بعد از 3 روز تازه پیکر نازنینش رو پیدا کردن. واقعا یکی از شخصیت‌هایی بود که بسیار تأثیرگذار بود، طنز بسیار قوی داشت، هیچ وقت وارد بازی‌های سیاسی نشد، هیچ وقت ژست روشن فکری خودش نگرفت.
و بسیاری از اولین‌ها رو شهاب جان توی حوزه ادبیات به قول معروف راه اندازی کرده. مثلا همین بحث حلقه رندان که یکی از نشست‌های بسیار جذاب در حوزه طنز هست، یا کمک کردن به پرورش شاگردان فراوانی که حالا بسیاری از شاگردانش دارن چنین برنامه‌هایی چه در رسانه ملی چه در جاهای دیگه دارن.
که ما الان می‌بینیم در حوزه طنز موفق هستند، جناب آقای بیابانکی، جناب آقای صابر قدیمی، جناب آقای لبش و همه دوستانی بله، که دارن فعالیت میکنن. من طی مصاحبه هایی که باهاشون داشتم اشاره کردن که واقعا هر چیزی که در طنز آموختن از آموخته هایی بوده که از استاد ابوالفضل زروی نصرآباد داشتن، روحشون شاد.
و نکته پایانی رو هم بگم، در کنار تمام کارهای طنز و ظرافت طنازانه ابوالفضل زروی نصرآباد، ما کارهای جدی رو هم به قلم ایشون می‌بینیم، مانند مثلا ماه به روایت آه که روایتی از زندگانی و شخصیت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام.
خیلی ظلم میشه امین جان به برخی از این طنز پردازها، انقدر کارهای طنزشون گاهی وقتا دیده بله، میشه بله. که ما از آثار جدیشون غافل میشیم. واقعا آثار بسیار زیبایی دارن استاد زروی نصرآباد که شاید به خاطر اون طنز پردازی قلمشون دیده نشد. یعنی گلایه‌ای که طنز پردازا دارن اینه که هر جلسه شعری که میرن، چون همه دوستان شعر جدی میخونن، از این عزیزان میخوان که شعر طنز بخونن، فضا عوض شه، در صورتی که میگم بابا به خدا ما هم کارهای جدی داریم. مجلات هم همینطور، ازشون که مطلب که میخوان مطالب طنز میخوان و کمتر دیده میشه. حتی ناشران هم که میرن سراغ این دوستان میگن که کتابهای طنزتون رو به ما بدین، مجموعه شعرهای طنزتون رو به ما بدین، و شاید خیلی از کارهای جدی این افراد دیده نمیشه. یکی از اون افرادی که بسیار قلمی قوی داشت در این حوزه جناب آقای زروی نصرآباد بود که متاسفانه دیده نشد کارش.
بله، و خیلی هم زود در 49 سالگی در حقیقت جامعه هنری و همشهریان و هموطنان خودش رو تنها گذاشت. به هر حال برای روح این عزیز و تمامی ستارگان عرصه فرهنگ هنر کشورمون که بنا به دست تقدیر در حقیقت ما رو تنها گذاشتن، ولی بیشک نام و یادشون جاری است، آرزوی غفران الهی داریم و بی تردید نام اونها فراموش نخواهد شد. برنامه تقاطع فرهنگ هم بنا به رسالت خودش در بخش یادمان، یادی هرچند کوتاه، به این نام‌های بزرگ آسمان فرهنگ هنر کشورمون داره. خب اجازه می‌خوام که در کنار روایت و نگاه متفاوت برنامه امروز، پایان بخش برنامه امروز رو هم بر روایتی متفاوت با حسن سلیقه سرکار خانم جزدانی، تهیه کننده محترم برنامه‌مون داشته باشیم. به اتفاق تمامی همکارانم هم شما رو به خدای یگانه منان و بزرگوار میسپارم. آرزوی توفیق دارم برای شما و پایان بخش برنامه ما بخشی از صدای استاد عالی مقام زنده نام ابوالفضل زروی نصرآباد.
ای جماعت چطور حالاتتون؟ قربون اون فهم و کمالاتتون، گردنتون پیش کسی خم نشه، از سر بنده سایتون کم نشه، راز و نیاز و بندگیتون درست، حساب کتاب زندگیتون درست. باز یه هوا دلم گرفته امروز، جون شما برم گرفته امروز، راست و حسینیش نمیدونم چرا، بینی و بینیش نمیدونم چرا، فرقی نداره دیگه شهر و روستا، حال نمیدن مثل قدیما دوستا، شاهرک ها به میش مجهز شدن، غریب گزا هم آشنا گز شدن. شعرم اگر سست و شکسته بسته است، سرزنشم نکن دلم شکسته است، جسارتا شعرم اگه غمین بود، به قول خواجه خاطرم هزین بود، دعا کنیم که حالمون خوب بشه تا شعرمون یه ریز مرغوب بشه.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما عزیزان شد، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. Thank you.